أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به تنبیهی که مخصوص استصحاب در عقاید، استصحاب در عقاید. خب شاید منشأ شبهه که اینجا استصحاب در عقاید رو یه تنبیهی برای ذکر کردن، شاید این باشه که اینجا اثر عملی خود یک اثر ثمره قلبیه که اعتقاد باشه. خب حالا مثلا فرض کنید که استصحاب جاری بکنیم، چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ نتیجهش این است که مثلا عقد قلب بکنیم، اعتقاد برای خودمون درست بکنیم. خب این امر قلبیه. اصل عملی تصورشون این بوده که اصل عملی یعنی اصلی که نتیجهش اعمال خارجی هن، اعمالی که در خارج انسان با بدنش انجام میده، با اعضا و جوارحش، توهم کردن، پس ربطی به اعتقادات نداره. شاید منشأ این باشه که افردو لها هذا البحث، که بابا فرق نمی کنه. وقتی میگیم اصل عملی ثمره عملی باید داشته باشه، این عمل عام از این که عمل جوارحی باشه یا عمل جوانحی، جارحه و جانحه، جانحه قلبه، قلبیه، جوارح معنی اعضای بدنه، فرق نمی کنه، بالاخره عمله، پس اثر عملی داره، منتها عمل عامه از این که عمل قلبی باشه یا عمل بدنی باشه. خب در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، صاحب کفایه به تبع شیخ اینجا خیلی طولش داده، در حالی که بعضی بسیاری از آنم اصلا مطرح نکردن، چون اصلا یه چیز میموردی نیست، ثمره هم نداره. مثلا حضرت امام ندیدم مطرح کرده باشه، مرحوم لائینی هم مطرح نکرده، بعضی از آنم مطرح کردن. حالا ما بسنیم هم که امروز حد وسطی رو انتخاب میکنیم که خیلی طول تفسیرش ندیم، بلکه امروز انشاءالله تمام بشه. و اون این است که خب صاحب کفایه که بر من کفیت کفایی ما مشی میکنیم، با این طور وارد در مطلب شده. بسم الله الرحمن الرحیم. هر اصل عملی که جاری میشه یا در خود حکم شرعی جاری میشه، یعنی خود نفس مجهول شرعی، مسبب به جریان اصل عملیه. این که دیگه هیچ اشکالی نداره. مثلا فرض کنید مثل استصحاب وجوب، استصحاب حرمت، یا حکم وضعی مثل استصحاب ملکیت، استصحاب نجاست، استصحاب طهارت، اینا همه اعتبارات شرعی فرق نمی کنند، تکلیفی باشن یا وضعی باشن، جریان استصحاب درشون خیلی واضحه. هر اصل عملی چرا؟ برای اینکه اصل عملی میخواد توسعه بده، تضییق بکنه، چه بکنه در اینها، و جعلی باید اون چیز جعلی داشته باشه، قابل اعتبار باشه شرع. خب احکام شرعی قابل اعتباره. گاهی از اوقات این چیزی که درش اصل عملی جاری میشه موضوعیه، موضوعی از برای احکام شرعیه، خودش حکم شرعی نیست اما موضوعیست که یترتب علیه احکام شرعیه. اینجا هم استصحاب جاریه در اون موضوع خارجی. مثلا فرض بفرماییم مثلا مثل عدالت زهد، قبلا عادل بود، حالا نمیدانیم عادل هست یا افتاد از عدالت، میخواییم تقلیدش بکنیم؟ نه، میخواییم پسترش نماز بخوانیم. عرض میشه بعد خب اینم احتیاج به عدالت داره. اینجا استصحاب عدالت بکنیم، عدالت خب یه موضوع خارجیه اما ثمره شرعی داره، اثر شرعیش جواز الاقتداست. جواز الاقتداء. حالا آیا عدالت را به خاطر جواز الاقتداء استصحاب میکنیم یا نمیکنیم؟ بله، این کار را هم میکنیم. چرا؟ برای اینکه در خود روایات هم داریم، در روایات استصحاب که استصحاب را جاری کردن در کجا؟ در موضوعات، اما موضوعاتی که اثر شرعی دارن، پس اینم شکی درش نیست. بعد فهم که با یه چیزی اضافه کرده که واقعا عجیبه، اومده بحث لغت را هم اضافه کرده، مثل اینکه اگر یه لفظی ظهور معظهور لغوی داشت در یه معنایی در یه زمانی، ما برای زمان دیگه میخواییمش. بگم زمان ناصر الدین شاه یقینا این لفظ معناش این بود، زمان شاه عباس یقینا این لفظ معناش این بود، حالا یا به اون معنا هست یا معنا عوض شده. میفرماید بله استصحاب جاری میکنه، به حال اینکه اینجا ما قبول نداریم، این نمیدونم چطوری این از قلمشون خارج شده. در لغت ما استصحاب اصطلاحی نداریم، اصل مثبته، نمیتونیم بگیم که مثلا ظهور فلان لفظ در معنا استصحاب میکنیم، حرف غلطی، اصل مثبته. و به علاوه ما عکس استصحابه، استصحاب قهقرایی اسمش میذارن، برای چه؟ برای اینکه همیشه در استصحاب یقین متقدمه و شک لاحقه، یقین سابق و شک لاحق، این استصحاب معمولیه. و حالا که در باب لغات برعکسه، ما امروز که زندگی میکنیم معنای این لفظ رو میفهمیم، نمیدونیم در زمان سابق که روایت وارد شد از امام 1400 سال پیش، باز آیا این لفظ به این معنا بود یا نبود، چون این برای ما ثمره داره که امام که حرف زده چه معنایی مرادش بوده. پس بنابراین میخواییم هر چه کار بکنیم، میخواییم از یقین فعلیمون شک سابقمون را حل کنیم، مشکوک سابق و یقین لاحق، یعنی درست به عکسه، یقین متأخره و شک متقدمه، برخلاف بقیه موارد استصحاب. اینم یه عیب اصلیه، یعنی وقت. پس بنابراین ما استصحاب اصطلاحی نداریم در اینجا، و این مثال هم که آخون زده تعجبه، استصحاب اصطلاحی که معخوذ باشد از لا تنقض الیقین به شک، استصحاب معخوذ از لا تنقض الیقین به شک یقینا در موارد لغت نداریم. اون چه که داریم استصحاب قهقراییه که یک اصل لفظیه، استصحاب قهقرایی یعنی معنا را امروز میدونیم، نمیدونیم 1000 سال قبل این معنا بود یا نه، استصحاب قهقراییه. هر شرط به خدمت باسات شما، و این را فقط و فقط به بنای عقلا ثابت میکنیم، بهش میگن اصل عدم نقل. نمیدونیم زمان امام صادق به یه معنای دیگری بود و نقل شد یا نه به همین معنا بود. گفتن که بله استصحاب قهقرایی میکنیم، بنای عقلا برش هست. لذا شما امروز وقتی میرید مسجد شاه اصفهان یه کتیبه میبینید که به اونجا شاه عباس کلی دستور داده، مثلا از حمامی ها مالیات گرفته نمیشه، از حمال ها گرفته نمیشه، از فعله ها و کارگره رو میگفتن فعله، عرض میشه تا زمان ما هم بود بعد اصلاح شهرات شد. هنوزم بعضی بره، بعضی از متدینین خب از فعله ها، جماعت فعله، عرض میشه مالیات و عوارض ساقط به اندازه 20-30 طایفه را از اصناف مختلفه شاه عباس بیان میکنه مورد عفو ملوکانه قرار داده که از اونجا عوارض و مالیات گرفته نشود. اینو به صورت کتیبه مفصلی با امضای خود شاه عباس توی این من یه وقتی دیده مسجد شاه اصفهان، مسجد امام، عرض کنم به خدمت شما. حالا ما وقتی اینو خوندیم خب معناش سب فهمیدیم، بله کیسه کش نمیدونم حمومی فلا، خب همه همه کدام معناشون معلومه. حالا ممکنه شک بکنیم آیا کیسه مال زمان شاه عباس یه معنی دیگه داشته، چون 500 سال گذشته باید یه وقت معنی دیگه داشته، آیا میشود به این شک اعتنا کرد؟ نه، یا ما الان کتاب های تفسیر حالا یه خود یکردی شوخی بود کتاب های تفسیری داریم کشاف زمخشری زمخشری این را در 900 سال پیش نوشته آیا اینطوری معانی که ما الان میفهمیم به همین معانی در 900 سال پیش بودن یا وقت تفاوت داشته آیا عقلا اعتنا میکنن به این احتمال یا این احتمال احتمال بیپاییست و اعتبار نداره بله بیپایی هست احسن تو و مورد اعتناع عقلا نیست قطعا و یقینا خیلو مالا اشعار داریم از زمان جاهلیت که اونا هم بیشتر سندیت دارن در صرف و نحو اشعار اگر مال قبل اسلام باشن سندیتشون بیشتره تجبر موندی؟ خب حالا میگیم مثلا هم معناشون نمیفهمیم؟ نه میفهمیم تجبر موندی به همون معانی هستن که حرار هست اون موقع تا حالا هم فرق نکرده عرصا کنه این رو چه اصلیه؟ خبتیم استصحاب کجاری نیست و این بر چه اساسیست؟ آه عقلایی اصل لفظی عقلاییه بهش میگن استصحاب قهقرایی نه خود یه عرض کردن اصل مثبت اصل مثبت داریم این هم راجع به این مطلب حالا این ها را مقصد کفایی به عنوان مقدمه گفته که بیاد سراغ اصل مطلب ببینیم اصل مطلبش چی بود اصل مطلب اعتقاداته که محل کلام اون الان یعنی اگر چنانچه در مثلا این موضوعی که میخواییم استصحاب در جاری بکنیم یک امر اعتقادی باشه آیا اصل در جاری هست یا جاری نیست این عرض میشود به خدمت شما بهترین روش ورود در مطلب به این صورت که عرض میکنم که این دو صورت داره چون در عقاید حقا ما دو قسم میبینیم یک قسم از اینها هستن که یه وضعیت خاص و خاصی دارن شارع مقدس در اینها یقین میخواد چه یقینی؟ یقین وجدانی و کمتر از یقین وجدانی به در نمیخوره یک قسم از اینها هست که نه یقین نمیخوره بلکه انسان عقد قلب کنه بنا بگذاره قلبن که مطلب اینطوره التفات فرمونده دیگه هم مقدار کافی مثلا فرض کنید تفاصیل قیامت و شب اول قبل چه بر سر ما میره و دو جریانات چیند و یا وضعیت معراج خصوصیات معراج پیغمبر چه بوده اینا دیگه نه ما کجا یقین پیدا بکنیم یقین نه لازم هم نیست اون چه کش مطلوب شارعه و اون چه که لازم هست در شرع مقدس بناء القلب على ذلك یعنی این که انسان تسلیم باشه و بنا بگذاره بنا معاد جسمانی معراج جسمانی بود این که من موشه کافیش بکنم برای خودم یقین حاصل بشه ای بتونم خودش بهتر ای نتونستم یه بهش میگن عقد القلب یعنی بنا میگذارم بل مطلب همینطور درسته من بنا جعل عقیده میکنم برای خودم اینو بهش بنا میذارم و اعتقاد برای خودم درست میکنم این همین مقدار کافیه خب هر شبت به خدمت باسات شما حالا میام سراغ همین قصد که اکثرا همینطورن اعتقادات نوعا همینن یقین وجدانی نمیخواد یقینه بسیار جعل اعتقادی این انسان بنا بگذاره در قلبش که من تسلیمم و همینطور این باور را میپذیرم که ایجور مسئله همین مقدار کافیه خب حالا این قیاس از شراط به خدمت باسات شما تارتن میخواهیم در اینها استصحاب حکمی بکنیم و تارتن میخواهیم استصحاب موضوعی بکنیم اگر مطلوب عقد قلب یعنی یجب عقد القلب علیها به این معنا چه گفتیم این هم استصحاب حکمیش جاری میشه هم استصحاب موضوعی هم استصحاب حکمی هم استصحاب موضوعی استصحاب حکمی یعنی چه؟ استصحاب حکمی یعنی این که یه زمانی این قضیه اعتقاد بهش واجب بود نمیدونیم نسخ شد عوض شد فلان شد حالا هم واجبه یا واجب نیست، استصحاب میکنه وجوبش را. وجوب چی؟ وجوب این عقیده را. مثلا فرض کنید روایت در امیر المؤمنین آمده، نمیدونیم حالا دی حکم باقیمون تا زمان مثلا امام صادق، یعنی استصحاب میکنه. این استصحاب حکم، استصحاب مثلا همین وجوب العقیده فلان، این ثابت استصحاب میکنه. استصحاب موضوعی مثل چه؟ استصحاب موضوعی مثل این که در خود بقاء موضوع شک بکنیم. در بقاء موضوع شک بکنیم، مثلا فرض کنید در یک مقبره ای، خب سؤال نکیر و منکر همه جا هست و از همه کس هم هست، اما گاهی در السنه و افا میاد که مثلا این یه بزرگی مثل عالم بزرگی را یا ولیی از اولیاء خدا را بردن تو فلان قبرستان دفن کردن، خداوند سؤال و عذاب و همه اینها را از اینا برداشت. پس اگر ما شک کردیم که آیا این که مثلا فرض کنیم فلان آقا را که از عباد بود، زهاد بود، عرفا بود، بردن دفن کردن در فلان مقبره، ای بسا به برکت او سؤال نکیر و منکر دیگه از اینجا برداشته شده باشه، وصیت بکنه خود من دم بکنید اونجا تون دیگه سؤال نکیر و منکر ندن. حالا اینجا چی؟ آیا استصحاب میاد؟ یا قبل از آنی که آقا را دفع بکنن که یقینا سؤال نکیر و منکر بود، بعد از آنی که اینه دفع کردن شک میکنیم که آیا باقی هست یا نه، استصحاب بکنیم. با استصحاب هم خوبه، استصحاب میکنیم و ثابت میشه که هست. من هم میخواد وصیت بکنم، وصیت بکنی که من اونجا دفع بکنم، بله سمر دار عرض میشود به خدمت شما. پس متوجه شدید این هم این قصد که اگر شک کرد سؤال نکیر منکر همه جا هست الا از بقیه ست سال حدین شوشتر، بخاطر احترام ست ساله خداست نج سؤال نکیر منکر تا روز قیامت از اینا برداشته. قایمه تو افکار عوام اگر همچه شکی هم پیدا شد استصحاب جاریه، استصحاب میکنیم نه این باقیه. از شبت محضر بار ماماره که شما و این صورت میریم به صورت سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی چه بود؟
در مورد کیفیت عذاب قبر هم میتونه استصحاب جاری کنه. مثلا یه روایت میکنه که زمان حضرت موسی مثلا به این شکل عذاب قبر بوده، بعد شک میکنه که بعد از رفت پیغمبر و بعد از درخواستی که پیغمبر از خدا کرده برای تخفیف عذاب قبر برای امتش، آیا هنوز به همون کیفیت باقیه؟
بله میشه، بله
این هم موضوعیه،
استصحاب موضوعی. بله عرض می شود به خدمت شما. بله و اما قسم دوم، قسم دوم اینایست که مطلوب درشون یقینه. یه مثال براش پیدا کردن که مطلوب یقین باشه و اون شناخت امام عصره. هر کسی در زمان خودش باید بالوجدان موظفه که ما بداند امام هست و کی امام، معرفت به شخص امام هم پیدا بکنه بالوجدان. اگر امام از دنیا رفت موتش، حالا که از دنیا رفته کی جانشینشه؟ شخصش خواستشه با این همه رو بالوجدان یقینی بدانه. ولیکن هم فی عذر مادام و فی طلب، روایت شیخ انصاری هم نقلش کرده که خیلی خوب اون موقعی که تازه او آقا را فوت شده، اما خواهر علم را که ندارم که جانشینش کیه، چطوره اون موقع که شک دارن اگر مردن آیا عرض می شود به خدمت شما موت جاهلیه است؟ من لم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. حضرت فرمود هم فی عذر مادام و فی طلب، مادام که در تحقیقن معذورند، یعنی نشستن دست رو دست تو خونه و مردن، بله محشور میشن با کفار جاری. چرا؟ من ماتم لم یعرف امام زمانه، ماتمی دادن جاهلیه. اما اگر در حال تحقیقن و مردن دیگه معذورن. پس کسی که تحقیق میکنه به منزله عارفه. خب عرض کنم به خدمت شما، این یک موردی است که شارع یقین وجدانی را میخواد. حالا اگر نمیدونه یک کسی که در زمان مثلا مسند جعفر نمیدونه امام زنده است یا امام فوت شده، حالا امام بعدی رو باید شناسایی کنه، استصحاب بکنه، و خب شک داریم استصحاب میکنیم، آیا اینجا استصحاب جاریه که دیگه با کمک استصحاب تقریبا از دوش خودش برداره؟ نه خیر، اینجا استصحاب جاری نیست. برای چه؟ برای اینکه وقتی آدم استصحاب کرد مگر یقین وجدانی پیدا میکنه؟ خب فوقش اگه استصحاب هم حجت باشه یقین تعبدی پیدا میکنه، یقین وجدانی که پیدا نمیکنه. و حال آنکه ما در باب امام یقین وجدانی میخواهیم، لذا استصحاب هم لغوه و اینجا به در نمیخوره. این در صورتی که بخواییم استصحاب رو در موضوع جاری کنیم. اما اگر بخواییم استصحاب رو در حکم جاری بکنیم، مثلا مثل چه؟ یه حکمی بود که قطع میباشد، مثلا فرض کنید که حکم به عرض میشهد وجوب اعتقاد به رسالت رسول الهی، همه رسولان خدا ما بهشون قبول شدن واجب به یقین هم، مثلا این یک وقتی قطعا واجب بود، نمیدونیم بعدن آیا نسخ شد نشد، حکمشه بخواییم استصحاب بکنیم اشکال نداره. استصحاب بقا حکم وجوب این معرفه. بله، یقین وجدانی یعنی علم تعبدی از طریق امارات اصول عملیه به درد نمیخوره. باید انسان خب نه، یقین وجدانی به موضوع، اما اینجا ما میخواییم استصحاب حکم بکنیم، یعنی واجب بود که ما این مطلب را بالقین اعتقاد داشته باشیم بالوجدان، نمیدونیم وجوبش باقیه یا نه. ارتباط لنم پس استصحاب وجوبش میخواییم بکنیم، نه استصحاب خود موضوعی که باید اون را به یقین بشناسیم، وجوبش را میخواییم استصحاب بکنیم. حالا تمام الکلام دیگه، بحث این بحث تموم شد. اینجا مون که یه سیدی قبل از محقق قمی زمان وحید بهبانی گزارش افتاده بوده به چفر. چفر اسم صحیحش ذلکفله که پیغمبری بوده از پیغمبران خدا، و اونجا یه قبه و بارگاهی داره در 4-5 فرسخی نجف اشرف، یکی از قصبات نجف بوده و الان معروف چفر. خب این رفته بود اونجا، یه نصرانی بود ظاهرن یا یهودی بود، این دورش گرفته بود با خم بگو بخند یا شما خب قبول دارید نبوت عیسی را؟ شما هم که قبول دارید، حالا که الان دیگه نبوت محمد مورد خلاف اختلاف بین من و شما، چه داری که ما استصحاب بکنیم؟ و شما هم خودتون که قائلید به استصحاب، پس استصحاب بکنیم. چیه؟ استصحاب بکنیم بقای نبوت عیسی را، که هم شما میپذیرید هم استصحاب ما میپذیریم و نبوت عیسی را هم کرده تا ما قبول داریم. پس بنابراین دست و دست ما بدارید و شما هم مثل ما یهودی بشوید. حالا هم از علما بود، جوابایی هم داده بود. این مطلب پیچید در نجف اشرف، به طوری که محقق قمی در قوانینش این بحث را مطرح کرد در زیر استصحاب، به تبع شیخ انصاری هم مطرح کرده. اگر ما زنده بودیم انشاءالله فردا مطرح